بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بس در فقه، بس صلات در مواقیت بودیم. قبل از ورود به بحث فقه، بحث تفسیریمون بود راجع به فرمایش علامه طباطبایی علی الله مقامه. هر شد که مرحوم علامه در ذیل این آیه ان الذين كفروا سبعون عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون با آیه بعد ختم الله در این آیه دعایه دعاوی اربعه دارن، چهار تا مدعا دارن و سه تا مؤید. عمده مؤیدات به اون مدعای اول میخوره، قرن مدعاهای دیگر باید استشهاد بشه، اثبات بشه. خب مدعای اول این بود که تکرار اشاره بکنیم که مراد الذین کفروا صنادید قریش، کبرای مکه قید زده، دوتا هم الکفار من صنادید قریش و کبرای مکه، مثل ابو جهل و همون که داشتیم عتبه و اینا، این صنادید باشه. مدعای دوم اینه که همینها افناهم الله آخرشون را در بدر غیر بدر، یعنی دیگه گذشته دیگه، در بدر و غیر بدر اینها، مثلا فرض کن در جنگ خندق، مثلا فرض کن در بدر غیر بدر اینها دیگه در هم شکسته شدن. مدعای سوم این بود که اصلا به طور کلی اینجا در خصوص این آیه بود، اما مدعای سوم به نحو عام هر جا ان الذين كفروا هست، مراد اونهای کفار مکه اول بعثته. مدعای سوم، مدعای چهارم این بود که سوره بقره اول سوره نزلت به مدینه، یک که در حقیقت یک مدعای دیگر است، ما الان یکیش حساب کردیم، قبل غزوه بدر. نه مدعاست دیگه، اولا این ثابت میشه اول سوره است که نزلت به مدینه، این قبل غزوه بدر هم هست. حالا ببینید این دعاوی چه استشهاداتی اومده. سه تا مؤید توی عبارتشون نیست. مؤید اول رو که ما سوان علیم انذرتهم بود، ایشون میگن بر این که بیان اینه، این قرینه میشه که اینا صنادید قریش باشن، یا ایدهو بر این مطلب. خب میگیم که این چطور؟ بیانی که دارن اینه، لا یمکن، فانه این بیان قضیه است، فانه لا یمکن استدراده فی حق جمیع الکفار، نمیتونه بگی که این کل کفار رو میخواد بگه. چرا؟ چون اگه کل کفار رو بگه، من کل کفار ایمان نمیارم شما، کل کفار. چرا؟ چون اگه باشه که این صد باب الهدایه والقرآن ینادی علی خلافه، قرآن که من در صدد هدایت شما هستم، اینا هدینا سبیل ما شاکرین ما کفور. پس این از اینجا میگه که هیچ کسی ما نمیاره، درست؟ ما عرض کردیم خیلی خوب، این آیه کل کفار رو نمیگه، درست؟ شما با انذر نمیگید، ما میگیم پنج قرینه هست که کل کفار رو نمیگه، اونهایی که معذورن که بعضی ها در شکن، بعضی ها کافر شدن. اولا الذین کفروا، نه کفار، الذین کفروا من المشرکین، من الاساس از کفار، بالاخره در رتبه قبل کافره دیگه. الذین اسلام، ایمان خدای پیغمبر رو به ما انزله و به نبوت، چون نبوت قدم تقن این آیه است، الذین کفروا به ما انزله الیک دیگه، اینه که کافر شدن بعضی هاشون انقصوره، نه این که آیه نمیگیره، درسته؟ اونایی که مقصر هستن ان تقصیرین، مورد به اونهاست که قابل اونها را مذمت کنه و عذاب براشون بیاره. اونا که عناد دارن، التفات هم داره، ایمان کافر هم هست، با التفات آمده، توجه هم داره، براش هم ثابت شده، هیچ عناد داره. میگه اینا ایمان نمیارن به شما.
استاد نمیتونه بگی اونایی که حاضرن یا حالا در هر نزدیک اینا اصلا عنوان کفر براشون صادقه؟
کفر امر وضعیه، کفر یه امر وضعیه تکلیفی نیست. لذا یک کسی جهل مرکب کافر عذاب هم نمیشه، قاصره دیگه، عذاب نمیشه. التفات هم پیدا کنه، دسترس نداره، بنده خدا جاییست که دسترس نداره. بگید الان قاصر کمه، الان بین معنا. و این زمانی بود مرحوم آی بروجه ادعا میکرد که اهل سنت عوامشون اکثرم جاهل قاصره، معتقد همونه دیگه، جاهل قاصره، هیچ ذهنش نمیاد بر این که شیعه درسته. خب مثلا ما در سامرا بودیم توی سهن ماه مبارک، تو سن بود ما مبارک مستقر شدیم در سامرا که اونجا یک ماه اونجا بودیم روزه گرفتیم اینا. خب تو سن داشتیم رفتیم، یه پیرمردی از اونو اهل سنت گفت بندگان خدا، بندگان خدا. خب این عوام دیگه تو مسافرت روزشون میخورن. آره مثلا این سفر و عدت من ایام نوخر، یه این سفر سفر نیست، سفر سفر دیگه، با ماشین مثلا سفر نیست، سفر سفر دیگه. الا سفر نگو، الا سفر معت ما مشقت و فلانو. قضیه مشیر به یک قضایه گذشته که نیست که اون سفر در خارجی که مشت بالاتر، اونا میگن مخیری. حالا اونا باشه، اون در صلاته، در صلات لا جناح هم مخیری، میخوای تمام بخونی ما غزل خوب ما تمام میخوام. که امام صادق زارن در صحیح زارن میگه که این خیلی دیگه خدای متعالی هدیه بهت بده ردش کنی، هدیه که هدیه داده بهت دیگه، خیلی چیز هست، هدیه خدا نباید رد کرد، یعنی شکسته بخون. من هدیه میکنم به تو، باری تعالی فرمود هدیه میکنم به شما، حضرت من هدیه الهی نباید رد کنی، یعنی من تمام میخونم. تعریض با امسا هدیه کرده دیگه، یعنی نماز تمام، هدیه کرد به شکسته. از برم به جای دیگه. خب حالا این استدراد آیه در خود آیه ما قرینه داریم، غیر از سبحان علیه منظرتم هم قرینه داریم. خیلی اینم یکی نظر به هم الذین کفروا هم همینجوره، الذین کفروا، نه کل مطلق کفار، نه که کفر ورزیدن به چیز، از کی؟ مشرک، از کفار اینا، پس همه خاص میشه، باز کل کفار نیست. خب الذین کفروا این معلومه که مطلق نیست، اون هم که کافر شدن بعضی هاشون معنا ندارن عذابون عظیم براشون باشه. اما از کجا شد که سنادید قریش میگن عم اخص اثبات نمی کنه که عم میگه من عمم، عم میگه من عمم، این که اختصاص به سنادید قریش پیدا نمی کنه. من قبلا چون گفتیم بله، اشکال دومی که بر ایشون متوجه میشه اینه که اراده خصوص صنادید قریش از این آیه متوقفه که دو تا امر تمام بشه. احدهما عدم امکان اراده الجمیع، بگیم اراده جمعی ممکن نیست، والآخر اجمال القرینه، بعد قرینه هم مجمل بشه تا به قدم تقن عکس کنیم، اگر نه نمیتونیم اونجا به قدم تقن بگیریم. که این امر اول تمامه که ما توضیح هم دادیم، امر اول قطعا همه را نمیگه الذین کفروا، نه شما کفار گفتیم، ما میگه الذین کفروا همش نیست، شما که کفار رو گفتیم، نه نگید کفار، الذین کفروش. بعضی ها رو ما عرضه کرده آقا رسول الله ایمان آوردن، از کفار ایمان آوردن، این که نمیگیم. اونایی که کافر شده اند یک گروهشون عذاب براشون هست که چه انذار بکنی چه نکنی، پس نگید کل کفار. خب حال میگه امکان جمعی اینجا مراد نیست قطعا، به قرائنی که ما گفتیم، ما پنج قرینه گفتیم، الذین کفروا همش نیست، الذین کفروا قاصر رو نمیخواد بگه، مقصر رو میخواد بگه. اما آیه قرینه مجمله تا آم مجمل بشه به قدم تقن از کنیم؟ نه، قرینه مجمل نیست که، قاصر بیرون شده مقصرم داخله. الذين كفروا. ما بودیم عام میگفتیم. شاهدش این که مرحوم شیخ طوسی عام گرفته، گفته هر کس ان کفرین مرده باشه، چه از یهود، چیز یهود باشه، حبر یهودی باشه، چه مشرک باشه، چه از قریش باشه، چه از غیر قریش باشه. به چه مناسبت کفار قریش سنا، اونم سنادید قریش، چند تا قید زدی؟ چرا قید میزنی به قریش؟ دو سنادید قریش، دو تا قید زدی. مگر مکه همش قریش، غیر قریش هیچ کس نیست؟ قریش یک قبیله بزرگی است در مکه، پیغمبر از قریشه، قبوله. اما نه که مکه فقط فی المکه قریش لیس الا، این که نیست که. دو تا قید میزنی، بعضی ها عم گرفتن. پس این فرمایش ما تونست. پس نه، امر اول تمامه که چی؟ اراده جمعی نمیشه کرد اینجا. اما امر دوم که باید قرینه ما مجمل باشه تا قدم تقن بگیریم، ولی بچه نداره ما قدم تقن بگیریم. یعنی چون همشون همه کفار نیست، پس سنادید و قریش این چی برهانیه؟ چی استثاریه؟ این فن اصولیه که به چه مناسبت. البته شما که به نحو تأیید فرمودید یا عید گفتید تازه. خب بریم این و این شه تفقل، یا باید الذین کفروا مجمل بشه یا قرینه ها مجمل باشه تا ما قدم تقن بگیریم. اون کی نیست؟ الذین کفروا که مجمل نیست. چرا؟ جمع محلا به اله الذین، تازه موصول هم هست، موصول صله داره، الذین کفروا. بله جنس نیست قطعا، وقتی جنس نبود اون که اجمال نداره، اطلاق یعنی اعم میشه. الذین کفروا، هر که قاصر نبود، مقصر بود، هر که به قول بلاغی، مرحوم بلاغی میگه هر که طاغی بود، طغیانگر تعبیر کردن، مطلق طاغی، طغیانگرا، لطاغین ما آبا لابسین فی حق آبا لازمون فی برن ولا شرابا. بعد اونجا چی؟ اون احقابا که داره که در سوره نبا. پس اجمال در ناحیه الذین کفروا نیست، در ناحیه قرینی هم نیست، هر دو منتفیه. وچی برای اینکه خصوص عرض خدمتون سناد قریش باشه و سناد فقط سنادید، فقط کبرا وچی نداره. اشکال سوم برایشون اینه که ان هذه الآیه، یعنی ان الذین کفروا و نظائرش تدل على الاختصاص لو كانت نازله بمكه في اوائل البعثه. اگه ان الذين كفروا و نظائرش اوائل بعثه نازل بشه، خب میگیم این جای این هست، میگیم سنادید قریش اول بعثه دیگه، اونی که درگیر شده با آقا رسول الله سنادید قریش، بقیه هم به تبع. اما اگر اومد اواسط مکه، اواخر مکه به اسد یا اوائل هجرت تو مدینه نازل، به چه مناسبت سنادید قریش باشه؟ اشکال سوم اینه، شما این الذین کفروا اگر نازل شده باشه بیارید دلیلی، بیارید آه این نزل فی اوائل البعثه، اونجا جایی این هست که ما حمل کنم بر کی؟ سنادید قریش. این مفسرین گفتن، خب همشون که نگفت، اگر مفسرین همشون گفته باشن یک بحث، یک بحث است که کل مفسرین همه یدن به ید سینه به سینه معنا رو گفتن، ما میپذیریم. اما اینجور که نیست، مثلا اختلافیه، خیلی اختلافیه، تعمیم دادن. تا بعد برسیم بحث روایش ببینیم چه کار میکنیم. اشکال سوم پس این آیه، این الذین و نظائر تدل على الاختصاص لو كانت نازلتن به مکه فی اوائل البعثه. بله اگر این باشه اونم با یک فرضی، و اما ان کانت نازلتن به مکه فی اواخرها او کانت فرضها، هر ان الذین کفروا او نازلتن به مدینه کما اعترف به نفس علامه، که این در مدینه نازل شده، قبل قضای بعد در سال دوم هجرت ظاهرن، سال دومه دیگه الازهر. حالا سال اول، سال دوم، سال اول که مشغول تا تنظیمات و خودشون و فلان و حالا خود تشکیلات حکومتی پیدا شده، حالا وضع مالی میخواد. بدر آخه چند تا بدر دارن، بدر کبرا مخصوصونه، چند تا بدر دارن که رفتند و حمله کردند و گرفتند و خلاصه راه را میبستن و میگرفتن، حق خودشون هم بگیرن دیگه. خیلی خوب، فلا تدل علی الاختصاص بل تدل علی العموم، ولا وجه به اختصاصش به صناديد قریش. سیتی توضیح برای این مطلب. بریم تو معید سوم ببینیم. معید سوم ایشون، دوم ایشون، معید دوم. بله، معید دوم اینه که این سواهن علیه منظر تهم لم تنظرهم در سوره یاسین هست. سوره یاسین هم مکیه و چون سوره یاسین مکیه اونجا هم هست سواهن علیه منظر تهم لم تنظرهم لا ایمنون، و اون نظر داره به کی؟ به قریش. این معید دومشونه. هاذا تعبیر یعنی سواهن علیه منظر تهم لم تنظرهم لا ایمنون به عینه وقع در سوره یاسین و هی مکیه، از او اراده شده کفار از صناديد قریش. یعنی من نمیگم صناديد قریش همه، یعنی من کفر از صناديد، باز صناديد قریش همش میگه نیست، نگه همش اینجور نبود که. و یستکشف منه ان هذا تعبیر، خود ابو طالب که گفت کافره، ابو طالب ایمان شد مخفی کرده بود، حمزه شد و شهدا در خود مکه ها، نگید خب بعدن، نه خیر خود مکه. اینجور صناديد قریش اونم رؤسا هستند، از قریش بنی هاشم جزء قریش چیز بودن، نزایشان هم داره. بله، کفار از صناديد قریش. و استکشف که این تعبیر در سوره بقره اراده شده صناديد قریش ایزن. این بیان بنده است من بود توضیح. پس این سوان علیه منظر تهم ام لم تنظرهم در سوره یاسین که هست، اون که مکیه، اون قرینه میشه که اینجا اینه، نه نه مکیه، اینجا اراده شده صناديد قریش. عرض ما اشکال اول این است که سوره یاسین مکیه اما کی نازل شده، نزولش کیه؟ اینجا ما بیانی از محدث بهرانی آوردیم، متبحر در حدیثه، به ظرف قاطع داره میگه. البته ما از ایشون الان میاریم، بعد البته اون رو باید دنبالش بکنیم، نمیگیم به حدیثش نگاه کنیم از کجا استخراج کرده، اما ایشون نظرش اینه بعد از نزول، این عبارت ندارم اما بعد از فحش ما این میشه، بعد از نزول 35 سوره از سور قرآن یاسین نازل شده. چطور؟ این رو اوائل سورها راه بیارید. مثلا ایشون میگن بر این که نزلت سوره یاسین به مکه بعد از سورت جن، پس چه شد؟ بعد از جن ها. در سوره جن میگن نزلت به مکه بعد از اعراف، خب در سوره اعراف میگن نزلت به مکه بعد از سورت سات، ای بعد 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 بس این معلوم میشه سوره آیه این بعد اون بعد اون بعد. ببین این بعد از من، بعد از شما هستم، شما بعد از آقا، آقا بعد از آقا، آقا بعد از آقا، آقا بعد از... پس معلوم میشه سوره یاسین بعد از 35 سوره نازل شده، اوائل بعثت هم نیست، پس خیلی فاصله میفته. اگه خیلی فاصله به چه وجه ما بگیم خصوص صناديد قریش، یعنی گذشته زمان گذشته به چه مناسبت؟ این اولا که ما همجه بیان کردیم دیگه. ببینید تا ساد نزلت به مکه بعد از سوره القمر، و القمر شما سوره قمر رو نگاه کن در تفسیر البرهان میگه و القمر نزلت به مکه بعد از طارق، و طارق نزل، حدیث بهرانی بی حدیث نمیگه ها، با مستند میگه، یعنی اونا اهل حدیث هم دیگه، مثلا مرحوم مجلسی، مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، بی مدرک بی سند بی حدیث نمیگه، به زر سقاطه هم میگه اینجا. و طارق نزله به مکه بعد از سورت قاف، و القاف نزله به مکه بعد مرسلات، و المرسلات نزلت به مکه بعد الهمزه، و الهمزه نزلت به مکه بعد القیامه، و القیامه نزلت به مکه. اینا هر کدام یک جا نیست، من استخراج کردم و برای شروع رفتن استخراج کردیم. بعد القارعه، و القارعه سوره قارعه نگاه کنید داره نزل، القارعه نزل به مکه بعد قریش، و القریش لیاف قریش، قریش نزلت به مکه بعد از تین، و تین نزل به مکه بعد از البروج، و البروج نزل به مکه بعد از شمس، و شمس نزل به مکه بعد از القدر، و القدر نزل به مکه بعد از عباس، عباس نزل به مکه بعد از نجم، به همین شکل میاد که من مجموعه شمردم بعد از 35 حدیث. از کجا این رو اثبات کرد؟ این اشکال اول که اول به اسد نیست، به چه مناسبت میشه سنادید قریش؟ اشکال دوم اینه که سوره یاسین یه قرائنی داره که قوم حضرت رسول لتنظر قوم، بله چه آیه؟ لتنظر قومن، یه قومن، قوم خود حضرته دیگه، قد متقنه دیگه. ما انظر آباهم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. این فهم به کجا برمیگرده؟ میگه اقرب یمن العبد، زارش نمین اکثر، این اکثری که تثبیت هم شده ها، حجت برشون شده، ایمان نمیارن. حالا اون که حجت براشون تثبیت نشده، اونا خیلی چیز نیست، مذمت هم نمیشه کرد، حجتی برای اون ثابت نشده، اون که معذوره، چرا مذمت داره میکنه؟ مقام زمنه. اینا غافلن، فهم غافل. یک مسئله هم هست که آیا ما رو ما تنزه ما رو موصول بگیریم؟ آخه میگه فهم غافلون، تنزره ما اون زره ما رو موصول بگیر. دیدم آقای قراتی موصول گفته نه، تنزره ما اون چه که دیگران انذار کردن که اونا رو انذار میکنی. فهم غافلون، فهم غافلون یعنی چی؟ فهم غافلون چرا فاورده؟ یعنی چون انذار اینا نشودن در اون برهه رفتن، فرو رفتن دو زمان جاهلیت، دوره جاهلیت، اینا دیگه تو قفلت فرو رفتن. آیه دیگر هم هست، آیه دیگر هم هست، الان حفظ نیستم، که اصلا اون آیه روشن میگه برای اینکه لتنذر قومی رو که انذار نشکن، نه کسی رو انذار، لم تنذر از قبل. حال که به اون آیه نداریم، خود این آیه نفیه، موصول نیست، چون موصول بود میخواد ضمیر صله برگرده. مگر شما ادعا کنید که ما ضمیر صله مقدره، یعنی بعده، بتون زره قوما بعد ما انذر آباهم، یه قرینه بیارید بعده ما، بعد ما انذر، یک ضمیر بیارید، یا بهی به ما ببخشید، بتون زره ما بهی، ما انذر به اون چی که انذار شده قوم قبل از قبل، توی هم به همون انذار بکنی و ضمیر بهی بیاری. ولی که موصول میگه من چیز میخوام، من صدر سلام میخوام، من ضمیر میخوام برگرده به من، پس اینجا نافی است و نه چیز. حالا اون مهم نیست، در بحث ما دخلی نداره. وقت تمام شده شما اینجور اعلام کنید که حق فقه هم زایی نشه، بطه حق تفسیر که زایی میشه. خیلی خوب، پس اشکال دوم اینه که اون سوره هیچ شاهد اینجا نمیشه، غیر از اینکه اون مکیه و این مدنی، هیچ شاهدی نمیشه. چرا شاهد نمیشه؟ چون اون اکثر شد، سنادید قریش نشد. حقت قول علی اکثرهم فهم، یعنی همین اکثر لا یؤمنون، تازه هم باشه به قوم برمیگرده که کل قوم میشه. هیچ سنادی قریشی از سوره یاسین در نمیاد تا بگی که اون شاهد بشه بر این آیه مدینه، و هیچ شاهدی هم نمیتونه باشه چون اون تو مکه است، اواسط بعثت میشه گفت، چون بعد از 35 سوره نازل شده سوره یاسین، و هیچ شاهد نمیشه که بر این که در مدینه مراحل گذشته، یهود هم آمدن، منافق پیدا شده، لذا سوره بقره منافق رو مطرح میکنه بعدش. این مراحله، یک کسانی هستن آمدند و هیچی حجت هم برشان تبابش ایمان نمیارن. و چرا؟ همون که شیخ طوسی فرمود که هم یهود نظر داشته باشه، اون حبرهاشون اونا اطلاع داشتن و زیربار نمیرفتن، نمیپذیرفتن، هم اونها باشه هم چیز. در سوره ماده میگه لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، عداوته، ایمان نمیره. اما نصارا نه، فیهم قسیسین رهبان، چون در میان اونها هست، اونا نه، اونا این شدت را نداره، اونا این شدت عناد هست، یه عنادی هست. خب پس این چون اصلا اختصاص بدیم به سران قریش. خب بگذاریم. اون بحثش میاد، او رو دنبال میکنیم انشاءالله، که هر جا الذین کفروا در قرآن بود، به طور کلی از این ببخشیم به عکس، هر جا الذین آمنوا در قرآن بود، یا ایها الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، والذین آمنوا، هر جا بود هیچ قرینه نبود، مراد چیزه سابقین اولین از بعثت، یعنی المؤمنون سابقون در بعثت، اول بعثت به اونا نظر داره، به قرینه نداره، قرینه مقابله ما میگیم، پس معنیش نه قرینه مقابله، ان الذين كفروا مقصود همون هست. این کبرای کلی ضابطه ای که ایشون در اینجا دادن تمام عیانه، ان شاء الله در بحث بعدی. اللهم صل على محمد. بحث فقهمون خب رسیدیم، بحث فقه در بحث فقه به اینجا رسید که خب ما اختصاص رو گفتیم که دلیل داریم که این اختصاص به ذات نیست، اگر نسیانن نماز عصر مقدم شد، نسیانن فراموش کرد نماز عصر رو مقدم داشت بر زور، اون نماز صحیحه. نسیان در مقابل قول به این که نه نماز باطله، حالا که صحیحه نماز صحت داره، یعنی بطلان نداره، به عنوان عصر صحیحه یا به عنوان ظهر صحیحه، این بحث ما به اینجا رسیدیم که اختلاف نظر پیدا شد. این قائلین ها یه دسته میگن نماز باطله که هیچ، فتوا بدن به بطلان، هیچی نمازش باطله و بعد ظهر بخونه عصر هم بعد بخونه، اون عصرش باطله، چون چرا؟ چون جاش اونجا نبوده، در وقتش نبوده، بل اون مختص به ذات برای ظهر بوده، ظهر هم که نخونده، اون چه که وقت اختصاصیش بوده نخون آورده نشده، عصرم که در وقتش قرار نگرفته، پس باطله. نه، مبنای دوم که میگن نه صحیحه، این بر این اساس اینو بحث میکنن، حال که صحیح هست آیا به عنوان عصر صحیحه یا به عنوان ظهر صحیحه، این جای بحثه که مورد بله.
این نیت که ما بگیم جزء رکنه، اگه سهم نمیشته باشه نماز رو باطل میکنه، اما اینجا بگیم موضوع نیست، به خاطر اینکه روایت و نص داره بگیم اشکال نداره اگه قصر رو نیت کرده، چون در واقع باید ظهر رو نیت میکرده، اگه بگیم قصر رو نیت کرده جای ظهر حساب میشه، خب این نیت نه درستی نبوده، به خاطر اینکه روایت داره بگیم اشکال نداره، یا از این جهت بگیم نه نیت فقط قصر قربت رو، حالا اینکه ظهر رو اصلا مشخص کنه یا وجوب استحباب دیگه نیازی نیست. چه جهتی
میگیم
اینجا نیت
مضر
به
بطلان
نماز نیست؟
زردم پیدا کنم و بسته هست. خب بعد بفهمید چیم
اجابه بدم، شما میگیم نیت جزء رکن نماز دیگه، اما اینجا این شخصی که الان عصر رو خونده نیت ظهر رو نداشته، ما حالا اگه بگیم عصر جای ظهر حساب میشه، این نیتی که نداشته
مضر
به بطلان نماز نیست؟
نه، نیت تقدیم ظهر بر عصر جزء ارکان نیست، نیت صلات،
یعنی همین قصد قربت جزء
نیت صلات، قربت در صلات، قربت صلات هم چیز نیست، ریا نیست، اونم چیز نیست، اونم رکن نیست. ها؟
چون فرمانت که نیت ظهر داشته، حالا شما میگی که نیت عصر داشته، حالا چون در
مکان ظهر خونده
شما
بودو ظهره، نیت یعنی قاصد باشی فعل، این فعل رو بیاری، این نیت ان قربتن بیاری، باز یک شرط دیگره، اصل این که نیت باشه یعنی این فعل من با قصد باشه، اینه صلات با قصد باشه، این صلات
با قصد ظهر
به هر به با قصد آورده، این بدون قصد نباشه، مثلا هیچ قصد نداره، الله اکبر، هیچ اصلا هیچ توجه هم نیست، این باطله، چرا؟ چون فعلا قصدن قرانه، در اینجا شرایطی هم کنارش هست، کنار رکن نیسته، قربتن باشه، او چرا؟ چون ریا مانع، قربت شرطه ها، حالا بس اینه که قربت ان قربتن شرطه یا ریا مانع، میگیم نه قربت شرطه، ریا مانع، ریا مبتله، او ریا مبتله به هر شکلی باشه، ریا مبتله، درست فهمیدی؟ این بحثه، معنی از نیت اونه، فضل الفعل. لذا باید گفتن علال قاده فعل باید بدون قصد که نمیشه باشه، ان قصد نمیشه. شما قصد سوم داشته باشه، قصد امساک داشته باشه. خب میگه پس چه من خوابیدم و چیز کردم، اون خب شب میگن قصد شب کفایت بکنه از این باب. یا وقتیش که نماز روزه مستحبیه دلیل داریم که شما حتی بعد از ظهر میتونی قصد کنی، یا پیش از ظهر بیدار شدی میتونی قصد کنی، یا اون در ماه مبارک چون نیت ارتکازی داری بر صوم اول ماه کافیه، نیت ارتکازی هست دیگه برات. حالا میگم من مثلا فرض کن از اول شب خوابیدم، ظهرم خوابیدم، صوم خوابیدم، غروب شب دیگه میداشه، چطوری نیت قصد صوم داشتم؟ میگن نیت ارتکازی و نیت ارتکازی برات کفایت میکنه. از باب ترتیبه، فاقد ترتیب، یعنی ترتیب رو به هم زدی. ولی مثلا تو هر دو وقتشه، شما نیت زور کردی وقتشه، نیت هستم کردی وقتشه، ترتیب از کار افتاد که اون باید بعد از این باشه. فرض کلام اینه در وقت ها، من اینو در وقت خودش میارم، منتها ترتیب کسی که ملتفته حق نداره که نیت زور بکنه، اما کسی غافل چی؟ نه، همچی ترتیبی چیزی نیست، وقتش هم که هست این فعل قصد میکنه دیگه، قصد زور کرده. حالا کلام اینه که زور واقع میشه یا نه، من که قصد اصل کردم، من اشتباه کردم، اصل که قصد کردم برمیگرده به زور یا نه همون اصلا صحیحه، من زهرم رو بعد بخونم. این خیلی ثمره فقهی داره دیگه، اینجا اختلاف شده. خب مرحوم سید در عروه گفتن المشهور، المشهور این است که یقع او اسرن و علیه ان یسلی ظهر را بعد از ذالک، مشهور اینه گفتن عصر صحیحه ظهر را بعد بخون. الازهر اینجور داشتن تعبیر، والازهر این که نه، او را برگردانه به ظهر، عصر را به ظهر برگردانه، عصر را بعد بخونه. احوت اینه که به عنوان مافزه من بکنه. اینجا حاشیه گفتیم که حواشی که آمده شش تا از اعلام با سید موافقت کردن، شش تا بله تسعتون منهم فتوا دادن که نه خیر باید احمو رو عصر قرار بده و بعضا احتیاطاً او رو عصر قرار بده. در حاشیه هاشونم به وجه اشاره کردن که آن سید این روایتی که شما میارید اربعین مکان اربعه میارید و بعد فراغک میگید این مورد اعراضه، هیچ جا بناشیم برای این نیست که حاشیه را معلل ببش کنن، غیر از اونایی که از اول قرارشون اینه حاشیه، مثل آغازی ها حاشیه استدلالی داشت، تعلیقتون استدلالیه، یا آی فیاضی که دارند، یا آی شاردی که نیامده اصلا، آی شاردی بزرگ نوعاً مفصل حاشیه هاش، حال هم شاید همین که حاشیه مفصل بوده نیاوردن یا هرچی بوده، اونم نیامده تو این 15 حاشیه که چاپ شده. اینجا اشاره میکنه. حال ما عرض ما اینه که کلمات بد میاد در بحث دلیل بگیم تا بعد برسیم به اعراض، که اونها اعراض اینجا تمام میشه، یعنی بحث صغروی داریم بحث کبروی. 9 نفر از فقهایی که اینجا در عروه 15 حاشیه هستن، 9 نفرشون بعضا فتوا میدن باید نیت عصر همون به عنوان عصر بمانه، زورت بخوان، بعضا هم احتیاط کردن. خب آقای خویی از کسانی است که مثل مرحوم سید میخواد بره، اما او احتیاط استحبابی داشت، ایشون احتیاط وجوبی داره رو همون بیانی که در اصول گفته، که من شهرت رو نه عملش حجت میدونم نه اعراضشون مهم میدونم، اما در بحث اجماع میگه من شهرت رو مخالفت نمی کنم فکیفه به اجماع رو مخالفت کنم، من اجماع رو قبول ندارم، یعنی اجماع حجت نیست، کبرویان اجماع اصلا کبرویان حجت نیست، ولی ما اگه اجماعی باشه مخالفت نمی کنیم، یعنی منشه احتیاط ما میشه. اونجا میگن میگه من شهرت مخالفت نمیکنم فکیفه به اجماع را مخالفت نمیکنم، یعنی احتیاط میکنم. لذا اینجا چه گفتن؟ دارن که احتیاط کردن که یجعله در تعلیقه عروه زهرن، یجعله زهرن و اتا به اربع رکعات به قصد ما فی الذمه، چون این مضره. اون طرف هم خلاف احتیاط شد با یجعله زهرن. خونا میگن خب مشهور میگوتن یجعله زهرن ها؟ ها عصرن خلاف احتیاط میشه. و ایشون میگه یجعله زهرن، اما این رو ما فی الذمه بگه که بشه حل بشه ما فی الذمه. و العمده فی ذلک روایتان. خب ببینیم مدرک چیه. این دو روایت دلالت دارن بر عدول به ظهر بعد از فراق، نه اسناها، اسنا بحث نیست، بعد از فراق از عصر برگردم. روایت اول روایت ضروره است. این روایت از نظر سند مشکل نداره. ابراهیم هاشم بسی گفتن حسن است، سند دیگر عرض کنیم داره. برفردن باشه ابراهیم هاشم، هیچ کس از اصحاب روایت ابن هاشم رو اینجور نیست که کنار گذاشته باشن. مثلا اینم هست به جوری که باعث شده سیدم طاووس در کتاب فلاح السائل در سندی که در راجع به دعای اول ماه، در سندی که ابراهیم هاشم هست میگه بله چی روات الحدیث ثقاتون بل اتفاق، بل اتفاق. بله خب این که اتفاق اینجا نیست، آیشو بریم فهمیدن مخصوصش اتفاق عملیه، یعنی توجیه البته، ولی خب میگه ثقات الحدیث روات الحدیث ثقاتون بل اتفاق، مورد اتفاقه. حال ما کان از جهاتی ابراهیم هاشم را ما تمام میدانیم و ثقه میدانیم. این روایت صحیح هست. روایت مثل آی حکیم حتی ابراهیم هاشم باشه میگه مصححه فلان. در مستمسک هر جا میبینید مصحح میگه نوعا ابراهیم هاشم توشه، چون حسن است میگه مصحح، یعنی به منزله صحیح. خب روایت چیه؟ اذا نسیت الظهره حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراقك فن و هل اولا، فن و هل اولا، این فن و هل اولا به هر دو میخوره، جواب هر دویه، یا انت فی الصلاة ذکرتها فن و هل اولا، او بعد فراقك فن و هل اولا، این بعد فراقك محل بحث ماست. ثم صل العصر فإنما هي اربعون مکان اربع، این کلام سید که در عروه آمده اربعون مکان اربع مستندشون اینه. خب مرحوم شیخ هم به اسنادش از محمد ابن یعقوب مثله. خب پس این سند کلینی دارن، شیخ هم باز از همون روایت را از کلینی گرفته آورده. این روایت سندن تمامه، دلالتن هم تمامه. بعد ببینیم مشکلش چیه که فتوا مشهور بهش فتوا نداده. روایت دوم ما رواه الشیخ به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی قال سألت عن رجل نسی ان یصلی الاولا حتی صلی العصر، اولی رو فراموش کرد تا عصر رو خون، قال فلیجعل صلاته التی صلی الاولا، اون صلاتی که خونده اولا قرار بده، ثم یستأنف العصر، چی دیگه؟ اینا میگه که زور قرار بده دیگه، عصر اثر بگه، یعنی عصر بخونه، او عصرش زور حساب کنه. اینم یه روایت. دلالت ها هر دو تمامه. اون روایت سندش تمام بود، دلالتش هم تمام بود. این روایت رو آقای حکیم تعبیر میکنن به صحیحه. خود آقای خویم در بعضی از جاها تعبیر کرده به صحیحه. من جمله در صفحه 288 تنقیح میگه ثانیت هما صحیحت الحلبی المزمره، اشکال نکرده. بعد تو بحث بعدی رسیده مورد اشکال کرده. خب از نظر این اشکال سندی داره. چرا اشکال سندی داره؟ اشکال سندی این است که ابن سنان درش هست. حالا اشکال اساسی که اینجا به این روایت هست، حالا اونه که هر دو رو صحیح گرفتن یا اولی رو صحیح گرفتن، اشکال عمده چیه؟ اعراض مشهور از روایت صحیحه. آقای خو اینجا میگه که این صحیحه است، جا هیچی نگفته. جواب داده اعراض مشهور، عمل مشهور، اعراض مشهور موجب وهن نمیشه، موجب سقوط نمیشه. فرض کنید اعراض هست، اگر اعراض نباشه که هیچ. فرض کنید اعراض ثابته، اعراض اینجا اعراض از سنده، اینجا میشه گفت به یک تعبیر، به یک حساب که این روایت بیشتر که نداره، روایت معارض هم که نداره، که پس این دلالت هم که تمامه، پس این مورد اعراض باشه. ولی فرمودن که اعراض موجب وهن نمیشه، به این شکل جواب دادن. عرض ما اینه که والحق ان الروایت الثانیه ضعیفه، همجور که آی خویی بعدن در صفحه بعد گفته به ابن سنان. چرا؟ چون محمد ابن سنان قد روا حسین ابن سعید از او 129 حدیث، اصلا به عنوان محمد ابن سنان ها، حسین ابن سعید میگم ان محمد ابن سنان، این ابن سنان اینجا یا ظهور در همو داره که حسین ابن سنان که نمیشه از یک نفر با یک واسطه برسه امام صادق، در معجم، اونم تازه ما از معجم های خویی 129 حدیث گرفتیم. اگه شما خود کل روایت شیعه رو اگر فحص کنید شاید بیش از اینا باشه، ولی اقل من الاحتمال که ابن سنان محمد ابن سنان باشه. خب حالا بحث چیزی بحث میکنیم بعدن که حالا محمد ابن سنان چرا مشکل داره. عمده در مسئله صحیح زراره است، پس این روایت سند تمام نیست، عمده صحیح زراره است. این اعراض منشأ فتوای بعضی شده و منشأ احتیاط بعضی دیگر. اونایی که فتوا دادن، آقای فیروزآبادی، اصفهانی، صدرالحسن اصفهانی، آقای حکیم مرحوم امام، اینو فتوا دادن. اصلا فتوا دادن که آقای سید روایت مورد در که عبارتم خونده شد دیروز مورد اعراضه، این روایت مورد اعراض اصحابه، حتی مورد اعراضه. بعضی هم احتیاط کردن، جواهری، آقای حائری، قاصد عبدالهادی شیرازی، آقای خویی، آلیاسین، اینا هم احتیاط کردن، یعنی از نظر چیزی گیر کردن که اینجا جای این حرفا نیست. خب حالا ببینیم ما بحث رو علیکم السلام دنبال کنیم. اعراض باید یک بحث صغروی بشه یه بحث کبروی. اصلا اینجا مورد جایگاهش مورد اعراض هست یا نه؟ میشه اینجا اعراض رو بگیم؟ یعنی میشه ما اینجا بگیم که مورد اعراض و تفکیک در حجیت بگیم؟ آخه یه روایته، هم استدلال کردن بهش در اون قسمت، چی؟ اون قسمتی که گفت که و انتف السلات، او استدلال کردن این روایت، چی تو اعراض سندی میشه؟ و از این طرف او بعد فراغ کرد بهش استدلال نکردن، میشه بگیم اینجا بهش جای اعراض باشه و تفکیک در حجیت؟ تفکیک در حجیت اصولا جایی است که دو جمله است به هم هم ربطی نداره، در یه روایت اومده این قسمت قبول میشه این قسمت ساقط میشه، اگه اومد به هم ربط پیدا کرد، ولو همین که دارای یک جزاست، یک جزا برای هر دو آمده، با او هم آمده، اینجا جایی تفکیک در حجیت مشکله. چون تفکیک در حجیت مدرکش چیه؟ سیروق الناس، ما دلیل لفظی که نداریم که، مدرکه عمده سیروق الناس محضوری نداره، این مقدار حجیت قائم شده، اون مقدار ما تعبدا معارض پیدا کرده ساقط شد، درسته؟ عموم منوش در مورد اجتماع ساقط میشه، در مورد افتراقش عمومش گیری نداره ساقط میشه، اما اینجایی که جزا ربط داره به قبل و بعد، جزا برای هر دو آمده، اینجا لاقل مشکوکه که آیا جای صغرای تفکیک در حجیت هست؟ تفکیک در حجیت مستحباتی میشماره در این روایت، مثلا میگم واجباتی رو میگه، یکیش از کار میفته، یکیش بمانه، اینجا جای این حرف هست بگیم که تفکیک در حجیت. ولی اگر چنانچه آمد به هم ربط پیدا کرد، ولی به هم که داره یک جزا هستن، محرز نیست که سیره حالا دنجا قائل تفکیک در حجیت باشه. ولی بس بخونیم، ما یک بحث کبر صغروی داریم، بحث کبروی، اما بحث صغروی افاد از سید الحکیم در جلد 5 صفحه 91، نصب فی الجواهر القول بالعدول الى نادر. اونایی که گفتن عدله، ساجر گفتن قالش نادره، اون نادر لا یقده خلافش، خلافش مضر نیست. یعنی صاحب جواهر میخواد بگه که تقویت کنه کلام مشهور رو، در مقابلش نادری گفتن حرف رو که سید اعتنا نکرده به حرف صاحب جواهر. در غیر جواهر به مفاتیح هم نسبت داده شده. اردبیلی انه حسنون بدول حسنون، خب روایت داریم لوکان بهی قائلون، اگه یه قائل داشته باشین حسنون، یعنی تنها نباشیم، متفرد نباشیم. باشه کاظم گفتن خب شما الان شما سفارش میکنه که کتابای من چاب نشه، خب برای چی؟ گفت من خلاف مشهور زیاد حرف زدم اونجا، فتوا نه فتوا دادم، حرف زدم اونجا، بس علمیه، نمیخوام سر قیامت مقابل اونها قرار بگیرم، میخوام کنار مشهور باشم. چون بحث دیگه شما برو اونجا تا ببینن چه بابا حل بکنی جواب رو. پس باید خیلی هم رعایت کرد که آداب رعایت بشه که حمله نشه. تا تازگی ما دیدیم یه آقایی داور بود، منم هیچ کاره بودم، ما دفاعی بعد بود، تا ما رو گفتن شما بنشینید، بنشینید اشکال نداره شما بشینید، ما نشستیم و بعد دیدیم که ایراد میگیره، دو صاحب رساله ایراد میگرفت. حالا هرچی هم اون استاد راهنام شافر خواستن دفاع کنند خوب جا نیفتاد. گفت یک تعبیرات تندی به فقها داره، رساله شد جایی داده چیزی، گفت نباید اینجور باشه، فقها ها که بیمده حرف نمیزنن، تعبیرات تند، اونا روز قیامت میگن خواه شما فلان اونجا باشین مقابل اینا با جواب اینا رو بدین حل کنه. بحثای فقه علمی رو ما توجه نداریم که گاهی اون این نکات ظریفه. از این عبارت در میاد که مرحوم من عرض کردم، از عبارت اردبیل در میاد که برخورد به قائل نکردم، که لو کان بهی، لو کان بهی قائل، اگه قائل دارید، بل ان بعض این دعوال اتفاق علا خلافه و علیه یشکل الاعتماد. خیلی و از کلمات آی حکیم استفاده میشه مورد از سغریات اعراض کل اصحابه. این عبارات حاشیه ها دو جوره، بعضی دارن اعراض الاصحاب، بعضی دارن اعراض المشهور، بعضی دارن الاعراض. مرحوم هم داره الاعراض نداره دیگه، مضافه نآورده، نه مشهور نه اصحاب، اما معلقین دیگه اعراض الاصحاب. محقق کرده اینو گفت لوکان القائلی، اگر قایان قائل نداره، یعنی محقق اردبیلی یه آدمی محتاط در یک درجه عالی، به حدی که ساجوار میگه که اگه بنا باشه ملکه عدالت در بس صلات جماعت، اگه بنا باشه ملکه صلات جماعت جواهر، اگه بنا باشه ملکه عدالت رو ما بگیریم یه مشکل هم برام. من خودم رو میگم، شما میفهمین دیگه، نمیتونه من شهادت بدم به عدالت این همه فقها غیر از دو نفر، یکی محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، یکی هم سید هاشم بحرانی، همین صاحب تفسیر البرها. ما این دوتا رو اول میگه، باز اونم تازه باز یک تردیدی میذاره، یعنی اگه ملکه عدالت بگیم. لذا اینجا میفهمن برای این که مورد از سغریات اعراض کل اصحاب، نه اعراض مشو. خب اگر ما کبرویان ببینید، یکی اعراض سندی داریم، یکی اعراض از دلالت داریم، این دلالت رو نپذیرفته، یکی اعراض کل اصحاب داریم، یکی اعراض مشهور داریم. اعراض کل اصحاب چه از سند چه از دلالت هیچ بحثی نیست، اگه کل اصحاب از سندی اعراض کرده باشه، چون دلیل حجیت خبر ثقه اینجور جاها مشکل میشه. دلیل حجیت ثقه امضای ما عند الوکلا است، وکلا است بتانه اونقوم بین خبر اعتنا نکنه. این کلامی الان از امام نقل میشه، هیچ حوزه بهش اعتنا نمیکنه، نیست، بی خود نقل میکنه، هیچ کس این حرف رو نمیپذیره که این یعنی اوغلایی این مسئله، یعنی مسئله اوغلاش که خب اگه این حرف بود خب بعد این هیچ کسی رو اعراض دارن ها، اصلا این رو نمیپذیرن. ولی اون طرف ثقه است، همون بر اشتباه میکنن دیگه. درسته شما ثقه این هم خوبی مورز اعراض بطانه قوم کل اصحاب، نه ادعی. اگر اعراض کل اصحاب باشه دلیل حجیت خبر ثقه نمیتونه بگیره. بریم دلالت، دلیل حجیت ظواهر هم در اعراض کل نمیگیره. یعنی یک ظهوری هیچ کسی این ظهور رو نفهمیده، همه خلافشو فهمیدن، حالا شما استثار میخوای بکنی مشکله. نه که ظهورش مشکله، شما استثار میکنی حجیتش مشکله. یعنی یک زا کلامی را که شما استظهار میکنی و فقها یدن بید همه برخلاف تو معنا کردن، شما الان استادی در مقابل اونها هم خواهی بگید این همچه زیبا استظهار شما کن، حجیتش مشکل داره. چرا؟ چون در حجیت سیره و قلاص اینجور جا سیره قلاص محرز نیست که بتانه قوم اهل فن هیچ کدام نمیگن ایران. این در کل اصحابه. پس چی شد؟ لذا خود آیخوی دارن در مثبال اصول میگن برای اینکه ما اعراض مشهور میگیم ها، اعراض کل که نمیگیم، که در اعراض کل که بحثی نیست، که اون چه بحثه در اعراض مشهوره. مشهور شهرت قائل مقابلش هست. اینجا رو ما میگیم این اعراض نه موهنه نه عملش جابر. پس اعراض کل بحث ما نیست. عبارات اینجا معلقین بعض اعراض الاصحاب داره. اگه اعراض الاصحاب باشه ولله مستندینا همه فرمایش اردبیلی است با اون احتیاطی که مرحوم اردبیلی داره محتاط در اقوال حتی و اجماعات رو گیر میده نوعا. اینجا بین تعبیر لو کانم، لو کانه یعنی نیست بگردیم من که پیدا نمیدم لو کانه تا زمان اردبیلی اگر قائل نباشه دیگه لوکان بهی قائلون. اگه ما اعراض اصحاب درست کنیم این اعراض اصحاب روایت رو از کار میاندازه، استدلال از کار میفته. ولی اگه اعراض مشهور شد نه. خب بعضی محشین عروه ببینیم آی حکیم از کلماش در میاد که مورد از شعارات اعراض اصحابه. بعضی محشین بر عروه تعبیر کردن به اعراض اصحاب، مشهور نگفتن. فیروزآبادی داره لا دلیل علی هذا، دلیل نداریم که ایرا الا ما اعرض الاصحاب عن و هو موهونون کما قرر فی محله. تعبیر اعراض اصحاب کرد بعد میگه موهونون، برایشون اشکال میشه، برایشون که اگه اعراض کل اصحاب باشه دیگه معنا نداره موهون باشه. پس ما روشن از اعراض اصحاب لوت شهرت بوده. محقق حائری یشکل ذلک مع اعراض الاصحاب عنه نعم لا بس بالاحتیاط المذکور انا سید الامام لكن لا يمكن الاشكال علیه اتکال علیها، نمیشه اعتماد کرد بر این روایت بعد الاعراض انا وقت گذشته باشی؟ بله؟ یعنی اینجور که بشه. البته اینم باز مربوط اینه ما بشما نگاه بکنم. پس این قسمت تمام بشه که نیمه کاره نمونه. اونی که به اعراض مشهور تعبیر کرده تون حواشی آل یاسینه گفته والعمل به نص المشار الی مع اعراض المشهور عنه مشکل جدا. تعبیراتشون اعراض الاصحاب داره. اگه مرادشون از اعراض الاصحاب یعنی مشهور، خب بگید اعراض مشهور دیگه، اینجا نگید اعراض الاصحاب. اگر اعراض کل، خب اعراض کل که دیگه خب درسته، اما خب لعل مستندشون مرحوم چیز بشه. بله. و اما مورد نزاع اعراض مشهوره، نه اعراض کل، اما اعراض مشهور انشاءالله فردا دیگه. فرض کنیم اعراض کل اگه باشه بله، اما که اعراض مشهور اگه باشه آیا اینجا فایده ای داره یا نه؟ و بعد هم آیا اعراض از سنده یا از دلالته؟ اعراض مشهور از سند گیر هست، اعراض مشهور از دلالت قائلش خیلی کمه. اینم بحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.